در بازار سرمایه با برنامه گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی رو میشنوید. بنده حمید آرش خوش آمد میگم به شما شنوندگان گرامی. امیدوار هستم که روز بسیار خوبی رو تا به اینجا طی کرده باشید. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره سیاست‌های حمایتی دولت در بازار سرمایه صحبت کنیم.
جهش توجه، امسال سال جهش
توجه. بحث سیاست‌های حمایتی دولت از بازار سرمایه و تغییر مقررات معاملاتی آن همچنان داغ است. در این میان برخی عنوان می‌کنند که بازار سرمایه اصولاً نیازمند حمایت نیست و لازم است سازوکار داد و ستدها در این بازار روند طبیعی خود را طی کند. در مقابل اما شاید بتوان گفت که بازار سهام در شرایط عادی به حمایت یا قوانین ویژه نیازمند نخواهد بود. این در حالی است که شرایط بازار و کشور ما به کلی متفاوت از شرایط عادی بوده و بنابراین با وقوع کوچکترین اتفاق کمبودها خودنمایی می‌کنند. در این صورت نیاز است قوانین و مقررات متناسب با آن هم برای دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت وضع شود. دخالت‌های حمایتگرانه دولت در همه جای جهان امری طبیعی است، اما با این حال دخالت دولت‌ها در راستای حمایت نیز باید هدفمند و منطقی باشد.
افرادی را می‌شناختم که اینها می‌توانستند پولشون رو ببرن در بخش‌های پردرآمدی که غیر تولیدی است صرف کنن، نکردن. گفتن نمی کنیم، می خواهیم به کشور خدمت کنیم. آمدن در تولید سرمایه گذاری کردن با سود کمتر، درآمد کمتر، اما برای خاطر اینکه فهمیدن کشور احتیاج داره. خب این شد عبادت. این عبادت است. سرمایه گذاری که فکر نیاز کشور را می کند و پول رو نمیبرد در راه دلالی و کارهای پردرآمد و مضر برای کشور، نمیره اونجاها صرف کنه، میاد صرف میکنه در سرمایه گذاری. این حسنه است. مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است.
در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتون معرفی خواهم کرد و انشالله در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی در صورت برقراری ارتباط خدمتون خواهند بود. همطور که خدمتون عرض کردم، امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره سیاست‌های حمایتی دولت در بازار سرمایه صحبت کنیم. 30010-35 شماره پیامک ماست و شماره تلفن های 2265-2285 و 2786-1035 تلفن های ما هست که میتونید با ما در تماس باشید و نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون ما رو بهره مند بفرمایید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید به آدرس وبسایت radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو خواهید بود. مهمانان بزرگواری امروز برای این موضوع در استودیو حضور دارم. به صورت تلفنی همطور که عرض کردم مهمانی رو خواهیم داشت. جناب آقای دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس بانکی و پول و سرمایه. سلام، عصرتون بخیر، خوش آمدید.
عرض سلام، ادب و احترام خدمت جناب علی، شنوندگان محترم و همچنین کارشناسان حاضر در استودیو.
جناب آقای دکتر مهدی پورمهر، کارشناس بانکی و پول و سرمایه.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم، سلامت بشه خدمت شما و شنوندگان محترم و تسلیت عرض میکنم.
جناب آقای عبدالله مشکانی، تحلیلگر و مدرس اقتصادی در بازار سرمایه.
سلام عرض دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خدمت جناب آقای دکتر احسان عامری مقدم هم هستیم. به صورت تلفنی ایشون مدیر آموزش و فرهنگ سازی شرکت اطلاع رسانی و خدمات سازمان بورس هستن. آقای دکتر عصر شما بخیر.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، همکاران محترمتون، کارشناسان و مهمانان عزیزی که در استودیو حضور دارن. بنده هم تسلیت عرض میکنم خدمت مردم شریف ایران، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، بدون فوت وقت من چند سوال از شما داشته باشم و وارد بحث بشیم. از شما شروع میکنم و اون همین هستش که آیا دخالت دولت مردها در بازار سرمایه باید باشد یا نباید باشد؟ در کل پسندیده هست حضور دولت مردان در بازار سرمایه یا مرسوم هست در کشورهای حالا صاحب سرمایه و کشورهایی که حرف برای گفتن دارن در این بخش؟
عرضم به حضور شما یه مقدمه ای لازم هست ما قبل از پاسخ به این سوال بشمن بپردازم. به دلیل ماهیت و شرایط خاص بازارهای مالی و بازارهای سرمایه بورس‌ها در دنیا، خب این بر کسی پوشیده نیست، حساسیت و دقت نظری که افکار عمومی، انتظار سرمایه گذاران و سایر نکات پیرامون افکار عمومی که در مورد بازارهای مالی وجود داره، اون هم به خاطر ماهیت اینجور بازارها هست که به سرعت واکنش نشون میده نسبت به حوادث، نسبت به صحبتها، نسبت به تمام جریانات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی در تمام ابعاد. این موضوع دیگه بر کسی پوشیده نیست. به دلیل ماهیت خاص این بازارها، ایجاد هر کانال ارتباطی، حالا ارتباط دوسویه یا یکسویه و یا بستر اثرگذاری از سایر حوزه‌های حالا سیاسی، اجتماعی در کشور، حالا در این کشور و در کشور خودمون مد نظر هست، بر بازار سرمایه، یعنی ایجاد این کانال هم دارای اثرات مثبت هست هم دارای اثرات منفی. یعنی این رو ما باید بپذیریم، حالا جدای از پاسخ به سوال شما، که ایجاد کانال ارتباطی و بسترسازی پیرامون اثرگذاریه هر حادثه و هر اتفاقی، هر صحبتی، هر دخالتی در سایر حوزا بر بازار سرمایه یک اثر متقابل و دوسویه قطعا خواهد داشت.
بر زمین هستش که دولت مردها باید باشند در بازار سرمایه.
خب همینو میخوام بگم که باید یا نبایدش خیلی جواب مهمی نیست برای ماها. مهم اینه که اگر ایجاد
ببینید، الان میخوام به یه جای دیگه برسم آقای دکتر عامری. مردمی که میان در بازار سرمایه حضور پیدا میکنن، حالا چه با دانش چه بی دانش، ما شاید آمدن مردم در بورس رو اگر بخوایم مثال عینی ماجرا بدونیم، خیلی ها اصلا اطلاعات دقیق از بورس نداشتن، نمیدونستن که مازاد سرمایه باید بیا در بورس و سرمایه گذاری بشه. خیلی ها آمدن خونهشون رو فروختن، ماشینشون رو فروختن، طلا اگر داشتن از همسرشون گرفتن فروختن و اومدن توی بازار سرمایه. اگر دولت مردها ورود میکنند و نقش حمایت و صیانت از مردم و سرمایه مردم رو دارند، کاملا پذیرفتنی است. اما اگر این سرمایه به شکلی خواهد بود که نوسانات ارزی و کمبود بودجه دولت مردها رو قرار جبران بکنه، این پسندیده نیست آقای دکتر.
من اجازه بدید مقدمه رو کامل کنم، به این بحث شما خواهم رسید. موضوع اینه که اگر این کانال و ارتباط دوسویه ایجاد بشه، نمیتونیم ما فقط قائل به یک بخش اون بمونیم و اگر حمایتی داره صورت میگیره، دعوتی صورت میگیره یا اثرات مثبت این حمایت رو ما میبینیم، اون اثرات منفیش رو هم باید ببینیم، همچی که تو سوال شما هم هست. حالا میایم به شرایط بازار سرمایه خودمون رو برسیم. طبیعتا این اتفاق افتاد، این تمرکز افکار عمومی و صحبت، حالا من فقط دولت رو نمیگم، به نظر من در یک برهه از زمان حاکمیت وارد این فاز شد، یعنی هم از مجلس گرفته، سایر قوا گرفته، قوه مجریه گرفته و خیلی از ارکان دیگه، یک دعوت و تمرکز ویژه‌ای رو بر بازار سرمایه گذاشتن که با توجه به شرایط خاص کشور در اون موقع نمیشه گفت راه بیهوده‌ای هم بوده و تصمیم درستی هم میتونست باشه با استدلالایی که حالا بعضن هم بیان شده. اما حالا این که چه بسترسازی هایی باید قبلش اتفاق، هم نکته که شما اشاره کردید، دقیقا من میخواستم به این بحث برسم که حالا آیا این ما فضایی که داره برای بازار سرمایه ایجاد میکنیم با هر ابزار و با هر مکانیزمی، آیا بسترسازی برای شده بود که مردم آگاهانه وارد بشن؟ آیا مدت زمان مناسبی پیشبینی شد جهت مثلا آزادسازی سهام عدالت؟ و آیا اصلا برنامه ریزی برای فرهنگ سازی و آموزش در این زمینه وجود داشت؟ این به نظر من، حالا میرسیم به سوال اصلی، اون سوالی که شما دیدیم، میرسیم به گره کار اینجاست که متاسفانه به دلیل شرایطی که موقع کشور داشت و حالا طبیعتا نگاهی که به بحث سهام عدالت به عنوان یک بسته حمایتی پس از کرونا نگاه شد و شرایط اقتصادی که داشت متاسفانه به دلیل تحریم‌های ظالمانه به اون تحمیل میشد، عملا امکان این وجود نداشت که یک فرصت زمان کافی برای آموزش و بسترسازی شکل بگیره. و حالا اینجای شد که اون دعوت و اون توجه افکار عمومی و سیاست گذاریه به سمت بازار سرمایه خودش یه جورایی شد پاشنه آشیل و اون فرهنگسازی قبلش صورت نگرفته بود که اگر صورت میگرفت خیلی از این تبعات رو ما امروز همین مواردی که شما اشاره کردید، تبدیل دارایی، تبدیل سرمایه زندگی، گرفتن وام، هرچند که در همین مدت و زمان محدود هم تمامی ارکانی که توی بازار سرمایه، رسانه ملی، جراید، روزنامه‌ها، فضای مجازی، همه دست هم دادن و اثراتش هم تا حدودی به نظر من این فرایندها کنترل کرد. آموزش‌ها ارائه شد، اطلاعات ارائه شد، تمام نهادهای مالی، تمام ارکان، حتی وزارت کشور، وزارت اقتصاد، خود سازمان خصوصی، همه در دست هم تلاش کردند. اما خب به جهت اینکه فرصت کافی وجود نداشت، خیلی هم نتونست اثرگذاری آنچنانی داشته باشه و طبیعتاً باید در حین زمانی که آزادسازی اتفاق افتاد، ویژه و حضور گسترده مردم، این کار انجام بشه که در حال حاضر هم داره با قدرت خودش انجام میشه.
درسته.
اما متاسفانه
آقای دکتر، من صحبت شما رو منقطع بکنم، شما رو روی خط داشته باشیم که دوستان هم وارد بحث و گفتمان بشوند و مطمئنا نقطه نظراتی دارن در این خصوص و باید به اونا بپردازیم. شما روی خط تشریف دارید دیگه، ما خدمتون هستیم و من شروع میکنم از جناب آقای دکتر آقا بزرگی و این سوال رو مجددا تکرار میکنم که دولت مردها قبل از این که حالا بخوان این اتفاق بیفته که به فرض مثال مردم رو سمت و سو بدن به سمت بازار سرمایه بورس، به فرض مثال و بخواهن که مردم بیان و مشارکت بکنن، سرمایه گذاری بکنن، ابتدا به ساکن باید آموزش دیده میشد که نشد و شاید برخی شرکت های به ویژه پتروشیمی، ما شرکت های پتروشیمی رو داشتیم که مستقیماً روزانه شاید 5000 میلیارد، 3000 میلیارد، 4000 میلیارد از آورده مردم سرمایه می گرفتن و در قبالش خب اتفاقات ناجوری افتاد. به ویژه در دو ماه اخیر ما شاهد این بودیم که سرمایه مردم یه جورایی از دست رفته دیده شد و باعث خیلی از مشکلات، بروز مشکلات اهم از اقتصادی بگم فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، همه جوره شد. و اگر قرار باشه رنگ دولت رو اینجا پر رنگ ببینیم که حمایت از مردم باید شکل میگرفت، در بورس اینو ما عملا ندیدیم.
خدمت شما عرض کنم که من یه مقدمه بسیار کوتاه میگم که مستقیم برگردیم سر پرسش به فرمایش جناب عالی.
عرض کرد
این ابتداعاً ما به صورت یک سویه در هیچ زمینه‌ای نمیتونیم ورود مطلق داشته باشیم، انتظار داشته باشیم که به عنوان مثال به صورت یک جانبه کفه عرضه و یا تقاضا رو در بازار شاهد باشیم. به همون ترتیبی که انتظار نداریم وقتی مردم رو ترغیب به سرمایه گذاری در بورس میکنیم، این فرهنگ رو هم آموزش بدیم که بازار سرمایه بازاری است توأم با ریسک، نحوه سرمایه گذاری به چه ترتیبی باید باشه و از چه محلی باشه و آیا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم چه اشخاصی صلاحیت ورود دارند یا ندارند. نکته بعدی این است، این پرسش میکنم که به پاسخش هم برسیم، اصلا زمان ورود و این قائل به این باشیم که باید حمایت بکنیم از بازار، زمانش رو کی تشخیص میده؟ آیا ذات بازار خودش به صورت خود انتظام، همونطور که در تمامی کشورهای دنیا بازارهای مالی و بورس توسط یک نهادی که قاعدتاً برمیگرده مثلا به بانک مرکزی، فدرال رزرو یا دولت، ما هم به همین ترتیب جایز هستش که و تجربه گذشته هم نشون داده، نه لزوماً با تغییر در قوانین و مقررات. تغییر مکرر در قوانین و مقررات بزرگترین ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس است. کما اینکه از 4 ماه پیش به تا این لحظه 180 درجه قوانین و مقررات متناقضی رو ما دیدیم که بعضن به طور سیاست انقباضی تبدیل به سیاست انبساطی شده. 4 ماه پیش در همین مقاطع زمانی که بازار بسیار ملتهب و با چربش تقاضا بود، شرکت‌ها رو تشویق می‌کردن، نهادها رو تشویق می‌کردن به عرضه، در صورتی که در حال حاضر خیلی از حقوقی‌ها، خیلی از نهادهای مالی رو ترغیب به در حقیقت آوردن منابع مالی می‌کنیم بدون توجه به اینکه ذات بازار به صورت خود انتظام خودش رو پیدا می‌کنه. الان بدون اینکه با حداقل تزریق منابع مالی به دلیل اصلاح قیمتی که ظرف 2 ماه گذشته داشتیم، به مرور زمان بازار وارد فاز تقریبا ثبات داره میشه، داره تعادل خودش رو پیدا میکنه. ما اگر مثل بخوایم خودمون رو مقایسه بکنیم مشابه در حقیقت سایر بازارهای مالی و بازار سرمایه در دنیا، اون قواعد کار رو هم باید بپذیریم. یکی از قواعد کار ذات بازاره، یعنی اگر احساس میکنیم که دولت در یک زمان، دولت ما حالا بیش از 60% اقتصاد کشور رو به عهده داره، به همین دلیل هم هستش که شاید ناخودآگاه همه انتظارات برمیگرده به دولت که آقا دولت موقع رکود و رونق میبایست که نقش آفرینی کنه، در صورتی که اگر در زمانی که تقاضای بسیار زیاد و مجموعه سیاست‌های پولی مالی دولت بود که باعث شد تمامی این منابع به سمت بازار سرمایه سوق پیدا بکنه، اگر نقش اصلی خودش رو به عنوان اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر عرضه سهام مازاد به منظور کاهش تصدیگری و مدیریت اگر انجام میرسید، اصلا ما وارد همچین برهه‌ای نمیشدیم که به دلیل اشباع نقدینگی و نداشتن سهام شناور آزاد شرکت‌ها به طور یک سویه متوسط پی‌بی‌ای شرکت‌ها رو بالای 24 ببینیم که رکوردی در دنیاست. الان در حال حاضر حالا جدای از اون اراده و اون سیاست در حقیقت حمایتی که دولت از طریق حالا برخی از نهادها و متاسفانه سازمان بورس این نقش رو دارن ایفا میکنن، به صورت خود انتظام بازار داره وارد فاز تعادلیش میرسه. و من فکر میکنم که نه تنها ببینید زمان در حقیقت تصمیم و ورود حاکمیت و دولت برای حمایت از بازار یک زمانی هستش که میبینیم یک وضعیت فوق‌العاده پیش اومده، خارج از قاعده است و واقعا نیاز به کمک مالی وجود داره. اون موقع انتظار بر این هستش که بله دولت هم بیاد کمکی بکنه. ولی من از خودم میپرسم ظرف دو دهه گذشته کجا ما داشتیم پی بی ای بالای 22 و 24 که اون زمان رو هم تشخیص بدیم که باید بیام حمایت بکنیم. این حمایت شاید از اونجا نشأت گرفته که به دلیل ترغیب و تشویق آهاد مردم، مردمی که بعضا هیچ اطلاعاتی هم از سرمایه گذاری در بورس نداشتن، تشویق بیش از حد به یه نقطه رسید که ما ناچارن ملزم خودمون رو به این دونستیم، یعنی دولت خودش رو به این نقطه ملزم دونست که باید بیاد حمایت بکنه. چرا؟ چون انتظار به وجود اومده، انتظاری که به صورت یک سویه و با یک ادبیات به نظر من ناصحیح. وقتی ما سرمایه گذاری رو بدون ریسک و بدون ضرر تعریف میکنیم برای هر کسی، طبیعتا این انتظار به وجود میاد که اگر ما ضرر کردیم جبران ضرر باشه. این یک تبلیغ فرهنگ غلط سرمایه گذاری است، یعنی اون سنگ زیرین و اون نقطه آغازین سرمایه گذاری رو ما به طور ناصحیح اشاعه دادیم. و حتی حال حاضر هم این بار دوم هست، بار اولش به اون صورت که نقدینگی گسیل پیدا کرد به سمت بورس. الان من واقعیت خودم اصلا به هیچ عنوان توجیه نمیشم با هیچ ادبیات منطقی و اقتصادی. زمان حمایت از بازار کجای این به اصطلاح روند به ما نشون داده که الان باید بیام روی پی بی 24، جایی که به قول چند تا از مسئولین در مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس صریح و عرض بکنم دکتر پور ابراهیمی اطلاق این مطلب رو داشتن که آقا شرکت ها به ترتیب، برخی از شرکت ها به ترتیبی افزایش قیمت داشتن، گویی انگار چاه نفت یا گنج طلا توی شرکت پیدا شده. خب اگر به یه همچین سطحی رسیدیم آیا لزومی اصلا به ایجاد حمایت وجود داشته؟ حمایتی که خارج از قاعده و اصل و اساس ذات بازار باشه، بجز به تأخیر انداختن زمان تعادل و فرسایشی شدن این مرحله، هیچ نتیجه نخواهد داشت. تجربه سه دهه گذشته بازار سرمایه هم ما همین رو نشون داده. بنابراین من فکر میکنم باید مجدداً توصیه بکنیم، تکرار بکنیم مسئول، ما رجوع بکنیم به اون اصل و اساس و ذات بازار و خودش رو به حال خودش رها بکنیم، پایش بکنیم، خودش جایگاه خودش رو در کمتری مدت زمان پیدا بکنیم.
آقای دکتر فرمان،
خواهش میکنم. بنده فرمایش دکتر آقا بزرگی رو عرض کنم که میپذیرم، یعنی منطقی هستش فرمایششون. این نکته که میخوام عرض بکنم اینه که تو اقتصاد سیاسی عموماً دولت‌ها سال‌های آخر تصدیگری خودشون رو به اصطلاح مشغول این هستن، شعارهای خودشون رها میکنن و عملاً تورم ایجاد میکنن و این هم برمیگرده به اون ذات به اصطلاح اون حزبی بودن و اینها، که تورم لاجرم تو دوران آخر تصدیگری دولت اتفاق میفته. تو سال 99 و 1400
تورم نیست، ابر تورم هست، دیگه از تورم گذشته دیگه واقعا.
تو 99 ما انتظار تورم بسیار بزرگی رو داشتیم، بنابراین نقدینگی هم خیلی زیاد بود و انتظار بر این بود که مردم سوق بیارن به سمت خرید و پولاشون از بانک ها بکشن بیرون. چون این انتظار بود و نقدینگی دست مردم بود و تصمیم گیری رو نمیتونستن انجام بدن، دولت به نظر خودم حالا شخصی که رفتارها رفتارهای تعمدی هست، اومدن این سرمایه رو سوق دادن به سمت بازار سرمایه و افراد زیادی هم وارد بازار سرمایه شدن. روزانه 1000 میلیارد تومان عرض کنم که پول وارد بازار میشد و نزدیک خیلی عددهای خیلی زیادی ما کد بورسی 1.5 یا 2.5 میلیون کد بورسی در چند ماه اول سال ایجاد شد. ولی حالا نمیدونم چه اتفاقاتی پشت پرده میفته که این نوسانات ایجاد میشه و ما این تورم رو تو همه بازارها به صورت پلکانی و مثل دومینوی شاهد هستیم تو خودرو، تو مسکن. تو به نظر میرسه که چون یادتون باشه قبل از ریزش بازار 19 مرداد حدوداً مرداد ماه، من خودم شخصا تو تلویزیون از زبان خود وزیر اقتصاد هم شنیدم که فرمودن که اگر بازار دچار نوسان یک بسیار رکودی بشه یا اصلا شاخص بیاد پایین، مردم نگران نباشن و هیجان زده نشن. این جمله برای من جمله عجیبی بود تو اون روزی که بازار تو اوج بود و هیچی از انتظار شکست یا انتظار پایین اومدن شاخص رو نداشت.
پیش بینی می‌کردن یا برنامه‌ای برای موشتن
دیگه؟ طبیعتاً یک اتفاقاتی، چون طبیعتاً این شکست و کاهش تصادفی نیست. آقای دکتر آقابزرگی درست می‌فرمایند، بازار خودش رو میاد تنظیم می‌کنه، خودش رو به تعادل می‌رسونه، ولی دلایلی وجود داره که این از تعادل خارج میشه و برمیگرده. و ولی خیلی این سیگنال بود. یه نکته می‌خوام عرض کنم، حالا شما موضوع دیگر مطرح بفرمایید، اینه که شاید تعمدی باشه و شاید خود دولت مردان ما سواد مدیریت بازار سرمایه و این چه جملاتی از زبانشون بیرون میاد رو هم ندارن. یعنی شاید این دوران رو اصلا نچشیدن و ندیدن، و همین خاطر من به نظر خودم هرچی باشه دولت عامل بسیار تأثیرگذاری تو این بحث افت شاخص بوده و نتیجهش هم نتیجه بدی نشود. شاید بهتر بود که همین دوران یه اتفاق بیفته تا سیل عظیمی از جمعیت یه سواد مایه رفرش بشن. بد بود این یک زمانی اتفاق میافتاد که سرمایه زیادی وارد بازار میشد، متورم میشد، حباب ایجاد میشد، و اون موقع دیگه فکر میکنم برای خود حاکمیت بد میشد اتفاقاتی، چون مردم دارای خودشون رو یکهوی از دست میدادن.
آقای مشکانی بزرگوار، احساس میشد که بعد از یک فرایندی در بورس، مدیران بورسی حالا و بهتر بگم اقتصادانهای وزارت اقتصاد و دارایی، مدیریت رو کار سخت و دشواری دیدن و شاید با اون جمله‌ای که آقای دکتر پورمهر بزرگوار گفتن و از نقل قول از خود آقای وزیر، شخص آقای وزیر، این نشون میداد که اینها آلارم اینو داشتن که دیگه نمیتونن مدیریت کنن. یعنی شرایطی اتفاق افتاده در بورس که پی بی ای به فرموده آقای دکتر آقا بزرگی 22-24% در هیچ کجای دنیا نیست و الان داره یه اتفاقی میفته که دیگه نمیتونیم بورس رو مدیریتش کنیم. شاید با برنامه و از پیش تعیین شده اومدن و یک شرایطی رو در بورس ایجاد کردن که این اتفاقات بیفتد که مردم مجددا برگردن به سمت بانک‌ها، برگردن به سمت مسکن. به فرض مثال مسکن، این که من میتونم بگم خیلی مستقیم با بورس ارتباط داشت. یعنی اگر شما بیاید بررسی بکنید، دقیقاً با شروع بورس مسکن هم یک شروعی داشت و به اینجا رسید.
ببینید، ما اینجا باید دو سه تا مفهوم اولیه رو فهم کنیم، اول با هم دیگه به شکل نظر برسیم. نفس این که دولت نباید در بازار مداخله کند، درست، دولت نباید تو بازار مداخله کنه، اما آیا سهام عدالت رو فرض بکنیم 50 میلیون نفر سهام عدالت دارن، مثلا متوسط 10 میلیون تومان میشه 500 هزار میلیارد تومان، 60% اینو آزاد میکنیم میشه 300 هزار میلیارد تومان، یهو یه فشار فروش 300 هزار میلیارد تومانی میتونه وارد بازار بشه. یک کنال 5 نفر 10 نفر روستایی رو فرض بفرمایید که سهام عدالت تا بالای 20 میلیون تومان بود، 22 میلیون تومان دیگه،
24 میلیون.
یه خانواده 5 نفره 10 نفره 230 میلیون تومان داره پول گیرش میاد، این چرا نباید بفروشه؟ کسی که درگیر مشکلات 1 میلیون 2 میلیون 5 میلیون 10 میلیون طبیعتا میاد میفروشه. ببینید، در عمل متعارف اینه که دولت نباید در اقتصاد مداخله کنه، در بازار نباید مداخله کنه و مفهوم پذیرفته شده است و ما هم قبولش داریم. اما یه اقتصادی که داره دوران گذار رو طی میکنه، آیا دولت در داخل این هم نباید مداخله بکنه؟ اینجا حرف داریم، میگیم که دولتی که میاد فشار فروش 300 هزار میلیارد تومانی وارد بازار میکنه، چرا از اون طرف هم تو سمت تقاضا شما باید مداخله بکنه؟ نمیتونه که بگه من مداخله نمیکنم، چون از اون طرف داره مداخله میکنه. درسته، کجای دنیا سهام عدالت میدن که ما میدیم بعد 300 هزار میلیارد تومان سهام عدالت رو وارد بازار میکنیم؟ بعد به اینها فکر کرد دیگه، نمیتونه اون نظر بگه. نکته بعد، حالا آقای دکتر آقا بزرگی که نفهمند، البته ایشون پیشکسوت این حوزه هستند و بیش از سن ما ایشون سابقه و تجربه کاریشونه. عرض به خدمتتون که ببینید، در دنیا چرا نسبت پیوری 20 و 30 میلیون داریم، 50 هم داریم، 100 هم داریم، منتها تورم 1% 2%
نه به تورم 20%, 30%, 40%, 50% که داره سال به سال تکرار میشه. اینجا این بحث متفاوته. ما عرضمون چیه؟ ببینید شرکت ها از منظر سود اگر میخواستیم بسنجیم، بله خیلی از شرکت ها سوداوری واقعا نداشتند و نمیارزیدند، اما باید